اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز شنبه 9 نوامبر را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و قدیر مشرف به توجه میرسانند.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. رئیس جمهور افغانستان میگوید که برخی افراد بر ادامه خشونت ها و جنگ در این کشور تاکید ورزیده و آشوب و فتنه را به صلح ترجیح می دهند. محمد اشرف غنی که روز شنبه 9 نوامبر در مراسم گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام سخنرانی می کرد، گفت که بهترین راه رسیدن به صلح اطاعت از رهنمایی های پیامبر اسلام است.
کسانی را داریم که آشوب و فتنه را بر صلح و آشتی ترجیح می دهند و تخریب یک کشور اسلامی را کار ثواب می دانند.
با گفته رئیس جمهور غنی، افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیکتر شده و مهمترین کار حکومت این است تا به گفته وی شعله جنگ را در این کشور خاموش کند. با وجود خواست مکرر رهبران حکومت وحدت ملی از طالبان برای پایان خشونت ها، آن گروه تا کنون حاضر به ختم خشونت و مذاکرات با حکومت افغانستان نشدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تفتیش و بازشماری آرای 8255 محل را آغاز کرده است. زبی سادات، یک از سخنگویان کمیسیون انتخابات، روز شنبه 9 ماه نوامبر به صدای آمریکا گفت که کارمندان این کمیسیون بعد دفعه بازشماری آرا به ولایات رفته و کارشان را در برخی از ولایات در حضور ناظران آغاز کردند. این در حال است که تیم‌های انتخاباتی بر رهبری عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل در اعتراض به این اقدام به ناظران گفتند که از حضور و نظارت بر بازشماری آرا خودداری کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
مقام‌های محلی ولایت کندهار تایید می‌کنند که صبح روز شنبه 9 اکتبر انفجار در نزدیکی یک پایگاه پلیس در ولسوالی شاولیکوت صورت گرفته و پس از آن افراد گروه طالبان به این پایگاه حمله کردند. جزئیات بیشتر و تازه‌ترین تحولات از خبرنگار ما عزالله پوپل می‌شنویم. آقای پوپل سلام و خدمت شما، شامتان بخیر. آیا این درگیری ادامه داره، پایان یافته؟ ادعاهای دو طرف چی است؟
بله دکتر صاحب مشهد، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بودن که به گفته مقامات ولسوالی شاولیکوت بالای پلیس شهر قندهار اوروزگان صورت گرفته و در این رویداد به گفته مسئولین امنیتی که مجموعا 5 پلیس کشته شده و 6 نفر دیگه هم زخم برداشته و درگیری تا پیشین امروز ادامه داشتن و فعلا نیروهای اردوی ملی و نیروهای تازه نفس پلیس از این منطقه شده. میگه که طالبان مسلح هم در حدود 30 نفر کشته و زخمی داره، اما هنوز هم تفکیک نشده که چی تعدادش کشته و چی تعدادش هم زخم برداشته. اما مسئولین امنیتی قندهار میگن که نیروهای افغان فعلا در حضور در منطقه حضور خود افزایش یافته و وضعیت تحت کنترل نیروهای افغان قرار داره.
آقای پوپل، در ولسوالی ارغنداب زابل چه خبر است؟ در اونجا هم گفته میشه که حمله گروه طالبان صورت گرفته.
بله دقیقا، در همجواری امی ولسوالی شاولیکوت ولسوالی ارغنداب زابل موقع داره و این ولسوالی هم در حوالی ساعتای 6 بجه صبح امروز مورد حمله طالبان مسلح قرار گرفتن و سخنگوی والی زابل گل اسلام سال به صدای امریکا تایید کردن که به تعداد زیاد مخالفین مصالح دولت بالای مرکز ولسوالی حمله آور شده بودند و فعلا نیروهای افغان میگه در اوج هم خود رسانده و نیروهای تازه نفس ولسوالی تعمیر ولسوالی را تحت کنترل خود داره. اما یک مقام امنیتی زابل به صدای امریکا گفتن که مرکز ولسوالی ارغنداب در طول امروز چند ساعت سکوت کرده بود و مجموعا 5 نفر پلیس نفوذی که با طالبان دست خود یک جا کرده بود، نخست مدیر امنیت ملی ولسوالی ارغنداب با 3 نفر از بارگزاردارش کشتن و بعدا با طالبان زمین سازی اجیره کردن که وارد این ولسوالی شوه و بعد از این میگه که نیروهای اردوی ملی و نیروهای هوایی از این منطقه شده و حمله گسترده طالبان را به عقب داده و فعلا امنیت ولسوالی ارغنداب تحت کنترل نیروهای افغان قرار داره. اما طالبان مسلح در اردو رویداد با نیروهای افغان میگه که تلفات سنگین وارد شده که ادایشان از طرف نیروهای افغان رد شده.
از عزیز الله پوپل بود که به گونه زنده از ولایت قندهار گزارش میداد.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محکمه حالی هند سرانجام حکم نهایی خود را در مورد یک زمین مورد مناقشه میان هندوها و مسلمانان صادر کرده است. بر اساس حکم محکمه، حالا هندوها اجازه یافتند معبد خود را در این زمین اعمار کنند و در عوض به مسلمانان زمین دیگر داده خواهد شد تا مسجد خود را در آنجا اعمار کنند. مسجد بابری مربوط به قرن 16 که قبلا در این زمین وجود داشت در سال 1992 از طرف تندروان هندو و ایران شد، اقدامی که با خشونت های گسترده میان هندوها و مسلمانان انجامید و بیش از 2000 کشته بر جا گذاشت. ملی گرایان هندو برای بیش از یک قرن خواهان اعمار عبادتگاه خود در این زمین بودند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
ایران از تصمیم هفته گذشته خود برای جلوگیری از ورود یک مفتش سازمان ملل متحد به پایگاه اتمی این کشور دفاع کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران، روز شنبه گفت که تهران با ممانعت ورود مفتش زن ملل متحد به پایگاه اتمی نتنز هیچ تخطی فراقانونی انجام نداده است.
علت این که این خانم هم از ورود جلوگیری شد همین بود که مشکوک بود به اینکه موادی میتونه همراهش باشه. خب از حقوق پادمانی ما استفاده شد، هم اجازه ورود بهش داده نشد، هم اکریدنشنش یا اعتبارنامش لغو شد. هیچ ایرادی به کار ما نمیشه گرفت. امریکایی ها اسرائیلی ها سعی کردن یه سر صدایی از این بکنن که اتفاقا به ضررشون تموم شد، یعنی باعث شد که ما توضیح بیشتری بدیم به صورت علنی.
حکومت ایران به تاریخ 28 اکتبر یک مفتش زن اداره بین‌المللی انرژی اتمی را اجازه نداد از تأسیسات هسته‌ای نتنز دیدار کند.
عادل عبدالمهدی صدراعظم عراق امروز شنبه گفت که احزاب سیاسی اشتباهات را در جریان حکومتداری انجام دادند. این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق امروز شنبه با استفاده از بمب‌های فلج کننده و گاز اشکاور مظاهره کنندگان را از سه پل عمده در بغداد دور کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
صدراعظم عراق که بعد دنبال ختم مظاهرات سرتاسری در این کشور است تعهد کرده که اصلاحات انتخاباتی و سایر اقدامات را روی دست می‌گیرد. عادل عبدالمهدی در یک سخنرانی امروز گفت که نیروها و احزاب سیاسی نهادهای عمده در هر سیستم دموکراتیکند و قربانی‌های زیادی را متحمل شده، اما اشتباهاتی نیز از آن سر زده است. او از مظاهره کنندگان که خواهان استعفای وی شدند خواست تا زندگی روزمره را در عراق مختل نسازند. این در حالی است که در برخورد پلیس با مظاهره کنندگان در جریان جمعه شب سه تن از اعتراض کنندگان در شهر بصره کشته شدند که رقم تلفات را از پنجشنبه به این سو به 8 تن رساند. مقامات صحی گفتند که در بغداد 35 تن مجروح شدند. مظاهرات در بغداد و سرتاسر عراق در اعتراض به بیکاری و فساد اداری از ماه اکتبر تا کنون بیش از 250 کشته بر جا گذاشته است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروهای سوری و نظامیان ترک در شهرک رأس العین در شمال شرق سوریه روز شنبه با هم درگیر شدند. سنا، شبکه خبری رسمی سوریه، با بیان این مطلب میگوید که در این درگیری از سلاح سبک و ثقیل استفاده شده است. رقم تلفات و یا خسارات وارده تا کنون گزارش نشده است. هفته گذشته اردوی ترکیه 18 سرباز سوری را در منطقه رأس العین اسیر گرفت و 4 ساعت بعد با میانجیگری روسیه آنان را آزاد ساخت. پس از تهاجم نظامی ترکیه، سربازان سوریه بعد درخواست نیروهای کرد در مناطق سرحدی شمال شرق سوریه مستقر شدند.
مفتی اعظم لبنان، روحانی ارشد مسلمانان سنی مذهب، روز شنبه 9 ماه نوامبر خواستار تشکیل دولت اضطراری جدید متشکل از متخصصان فنی و افراد توانمند برای رسیدگی به خواستهای معترضان شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
شیخ عبداللطیف در یک سخنرانی تلویزیونی که به مناسبت تولد پیامبر اسلام صحبت میکرد گفت که زمان آن رسیده است که خواسته های مردم و اراده آزاد ملی که فراتر از فرقه ها، احزاب سیاسی و مناطق است برآورده شود. سعد حریری، صدر اعظم لبنان، پس از 13 روز مظاهرات مردمی از سمتش کنار رفت. او قبل از استعفا روی یک بسته از اصلاحات با شرکای حکومت ائتلافیش به توافق رسیده بود تا بحران اقتصادی لبنان که باعث موجی عظیم از مظاهرات شده است کاهش بیابد. سیستم تقسیم قدرت لبنان بر اساس 18 گروه مذهبی شناخته شده استوار بوده و به دوره استعمار فرانسه برمی گردد.
آلمان امروز شنبه 9 نوامبر از 30 سال روز ویران کردن دیوار برلین که حضور آلمان شرق کمونیست را در شرق اروپا پایان داد تجلیل کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که جنگ برای آزادی هنوز هم در سرتاسر جهان پایان نیافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از همکارانم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، رئیس جمهور غنی گفته است که اعاده سال در کشور، یعنی در افغانستان، از اولویت های حکومت آن کشور است، اما برای اعاده سال پایدار در جامعه تامین عدالت از نیازمندی های آن است. کارشناسان میگویند که به بحران رفتن انتخابات ریاست جمهوری زمینه های موفقیت روند سال را بیشتر ساخته است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان مشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امروز در مراسم تجلیل از میلاد حضرت محمد صلی الله پیشوای جهان اسلام در ارگ سخنرانی داشت، گفت بهترین شیوه برای رسیدن به صلح پیروی از دساتیر و ارشادات پیامبر اسلام است. رئیس جمهور اشاره به قضیه یک هفته قبل در ولایت قندهار گفت:
متاسفانه تا امروز در جامعه ما افراد هستند که بر جنگ و قتل و ناامری اصرار می‌ورزند و پدر را در حضور کودک 3 سالش به شهادت می رسانند. کسانی را داریم که آشوب و فتنه را بر صلح و آشتی ترجیح می دهند و تخریب یک کشور اسلامی را کار ثواب می دانند.
رئیس جمهور گفت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است و مهمترین کار حکومت در این مقطع زمانی این است که شعله های آتش جنگ را خاموش کند و برای دستیابی به این هدف لازم است تمام جناح‌ها به دساتیر اسلام، یعنی قرآن، احادیث و سیرت نبوی مراجعه نموده بار بار مطالعه نمایند. این امیدواری رئیس جمهور برای اعاده صلح در حالی به ابراز می‌گردد که در هفته‌های پسین تلاش‌ها و حرکات صلح‌خواهی در سطح ملی و بین‌المللی افزایش یافته است. در همین سلسله تلاش صلح قرار است یک نشست بین‌الافغانی در کشور پهناور چین برگزار گردد و حکومت افغانستان می‌گوید که فهرست شرکت کنندگان نشست چین را ترتیب داده است و طالبان نیز تصمیم گرفتند که در این گفتمان بین‌الافغانی اشتراک بکنند. از سوی دیگر شماری از فعالان سیاسی و جامعه مدنی افغانستان جهت دیدار و انجام گفتگو با هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر و انتقال دیدگاه حکومت افغانستان به گروه طالبان و نظریات طالبان به حکومت افغانستان به قطر سفر کردند. حبیب الله شنواری، یک تن از این هیئت که به قطر سفر کردند، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هدف اساسی سفرشان انتقال دیدگاه‌ها و نظریات طرفین، یعنی طالبان و حکومت افغانستان، در مورد صلح می باشد.
صلح پالو افغانان و یو پلاوی قطر تزی ترسو طالب مرکشان سره.
یک هیئت از افغانان حامی صلح به قطر می روند تا با هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر راجع به پروسه کنونی صلح، توافقات صلح و قضایایی که بعد از صلح پدیدار خواهند شد گفتگو نمایند. پیام کابل را به قطر ببرد و پیام طالبان را از قطر به کابل بیاورند تا کاستی های برخواسته از این حالت مبهم رفع گردد.
این بار نخست است که یک گروه صلح‌خواه به منظور تبادله افکار و انتقال نظریات و دیدگاه های طرفین جنگ به قطر سفر می کند. اما گروه طالبان هنوز در مورد مذاکرات و گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان اظهار آمادگی نکردند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به بحران رفتن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که هر روز با دشواری ها و مسئله جدید مواجه است، امکان موفقیت روند صلح در این مرحله را بیشتر می دانند. دکتر علی امیری و پروفسور ودیر صافی استادان دانشگاه در مورد چنین گفتند:
فضا به مو طرف رفته، ناکامی در انتخابات و میزان مشارکت پایین و اختلاف نظر بر سر نتیجه آرا و آینده مبهم انتخابات، همه زمینه را برای نوع مذاکرات جدی‌تر از پیش فراهم کرد.
فکر میکنم که زمینه آمدن صلح با اعلان نتایج زعامت در افغانستان هر دو علل است که یا اسباب است که میتونه با زودی با مذاکرات صلح جانبان برسانه و بشاره و این امکان داره تا سال نو عیسوی به توافق اینا برسند.
در همان زمان که در نتیجه یک توییت آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روند مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان قطع شد، در محافل سیاسی و روشنفکری افغانستان نامیدی کامل وجود نداشت و گفته می شد که این قطع مذاکرات یک پدیده موقتی است و بار دیگر میان گروه های طالبان و ایالات متحده شروع خواهد شد و حتی سفر اخیر آقای قلیلزاد هم در همین راستا تعریف می شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش این بخش برنامه، امروز کمیسیون انتخابات افغانستان در حال بازشماری آرای بیش از 8000 محل را آغاز کرد که این روند با مخالفت برخی از سکت‌های انتخاباتی روبرو شده است. تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل آغاز روند بازشماری آرا را غیر قانونی خوانده و از ناظرانشان خواستند که در این روند شرکت نکنند. اما کمیسیون انتخابات میگوید که روند بازشماری آرا را دست کم 30 نامزد و نهاد ناظر نظارت میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم حسیب مودودی مشنوید.
پس از چندین روز کشمکش و تأخیر، کمیسیون انتخابات افغانستان سرانجام امروز روند بازشماری آرای 8255 محل را آغاز کرد. کمیسیون انتخابات میگوید که این روند را با شفافیت انجام خواهد داد.
در 8255 محلات به ټول افغانستان کې بیا شمیرنه کیږي او دغه محلات واضح دی یو شفاف سیستم لاله نه بدغه پروسه مخته زی چې موږ په دې کې کیر کوډ لیدر استفاده کوو او ټول مکمل هغه تور او سپین رائے به دې په اساس باندې سرجدا کوو.
آرایی که قرار است بازشماری شوند شامل 4 کتگوری می شوند، یعنی فاقد اطلاعات بایومتریکی اند، تکراری هستند و یا هم خارج از زمان رای گیری ثبت شدند. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که قبل از بازشماری آرا باید روند تصفیه تکمیل و سرنوشت آرای غیر بایومتریکی نیز باید روشن شود.
ما 4 مورد به کمیسیون پیشنهاد کردیم و امیدواری ما این است که کمیسیون بر آنها رسیدگی بکند طبق قانون و طرز العمل و بعد باز بره به بازشماری. اما کمیسیون تا هنوز هم به هیچ نوع پاسخی بر ما نداره و به قانون شکنی های خود ادامه میده و هر نوع مسئولیت بحران و این روند به دوش کمیسیون خواهد بود. ما در این پروسه خلاف قانون اشتراک نمیکنیم.
اما تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی میگوید که روند بازشماری آرا باید زودتر آغاز میشد.
این پروسی ملی است، باید وقتتر شروع میشد، اما هم به حال هم حمایتش میکنیم و اینمی باید انجام شود. بازشماری در تمام ولایت افغانستان صورت بگیره تا ما بتانیم به یک نتیجه خوبتر و روشنتر برسیم.
حال کمیسیون انتخابات افغانستان احتمال تاخیر دوباره در اعلام نتایج ابتدای انتخابات را نیز رد نمیکند و میگوید که دست کم 10 روز از تطبیق برنامه هایش عقب مانده است. قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا 5 روز دیگر در 14 ماه نوامبر اعلام شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات دولتی در ننگرهار میگویند که گروه داعش رهبریش را از این ولایت به آن سوی خط دیورند منتقل نمودند. از سوی هم ده ها تن از افراد داعش امروز در ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. زهر رحمان حسرت با جزئیات بیشتر در مورد.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به روز شنبه در مراسم تسلیمی ده ها جنگجوی داعش و طالبان مسلح بیان داشت که رهبری داعش از ولایت ننگرهار به منطقه ورگزی دران سوی خط دیورند منتقل شده است. والی ننگرهار میگوید درای باندر ولسوالی اچین این ولایت آخرین پایگاه و محل رهبری داعش بود که پس از عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان داعش ناگزیر شد تا رهبری خود را به منطقه ورگزی که در نزدیکی یاچین میباشد انتقاد نماید. با گفته والی ننگرهار، نیروهای افغان راههای رفت آمد و اکمالاتی داعش را در این ولایت مسدود نموده و نیروهای خیزش مردمی را در جاهای تصفیه شده مستقر نمودند و افزود که پس از انجام عملیات دره باندر یاچین داعش به تسلیمی به اداره امنیتی ملی رو آورده و و یا به آن سوی خط دیورن متواری شدند. کسانی که تسلیم شدند 22 تن دایشی و 7 تن از طالبان مسلحند. دایشی ها از ولایات مختلفند. یک تبع پاکستانی نیز شامل آنها است، همراه با یک خانم و اطفالشان. منطقه باندر در چین تصفیه شده و رهبری دایش به منطقه ورگزی یان سوی خط دیورن انتقال یافته است. فرهاد و عثمان دو نوجوانی که 4 ماه قبل همراه با 8 تن دیگر از ولایت کندوز به ننگرهار آمدند و با دایش پیوستند، میگویند که انگیزه پیوستنشان پول و جهاد بود، اما چیزی پیدا نکردن و خود را به امنیت ملی تسلیم نمودن.
فرهاد هستم از ولایت کندوز. 20 روز میزه در دایش آمد. اشتیم نسکری بود که جهاد درو بود. سامان تسلیم شدن دولت خدا.
من عثمان هست. من ولایت کندوز آمدم. اینجا در ننگرهار. همی دایش ها پیسه میتا و دلار میتا گفته. رفتم هیچ چیز نبود. دروغ بود. 20 روز. بیست درست اوجا بودم، اکمال میکردم، نان و آو میبردم، همین 3-4 بار اکمال کرد سر من. باز دیدم که دایشا بخی پیسه میسه نیست، دروغ بدست، پس به دولت خدمت تسلیم شدم.
دگر جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار میگوید که 7 طالب مسلح که در ولسوالی شیرزاد در برابر نظام از مدت 4 سال به این طرف میجنگیدن نیز امروز به امنیت ملی تسلیم شدن. تا هنوز طالبان مسلح و گروه داعش در مورد تسلیمی این افرادشان به رسانه‌ها چیزی نگفتند. روند تسلیمی جنگجویان داعش در این اواخر در ننگرهار شدت یافته است و شماری از اتباعی خارجی شامل صفوف داعش نیز شامل تسلیم شدگانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، شما شنونده برنامه‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای استقبال از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 13 نوامبر به قصر سفید آمادگی می‌گیرد. بازدید رجب طیب اردوغان از ایالات متحده درست چند هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که ترکیه حملاتش را بالای کردهای سوری که متحد ایالات متحده در جنگ علیه دهشت افغانان گروه داعش بود برا انداخت. قانونگذاران هر دو حزب از رئیس جمهور به خاطر خروج ایالات متحده از سوریه انتقاد نموده و دموکرات ها همچنان دعوت اردوغان را در حالی که ترکیه حملاتشان بالای کردها دوام داره نامناسب می خواند. سیندی سین خبرنگار صدای امریکا از وزارت دفاع این کشور گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
هجوم بالای کردهای سوری بسیاری از اعضای کانگرس آمریکا را خشمگین ساخته و خواهان وضع تذویرات علیه ترکیه شدند تا به این کشور هشدار جدی داده شود. سناتور کریس وان هولن دموکرات به سرویس ترکیه صدای آمریکا گفت:
So we're continuing to push for economic sanctions which would
و این ترتیب ما به فشار خیش برای وضع تذیرات اقتصادی ادامه می دهیم و این تا وقت دوام می کند که ترکیه به حملاتش علیه قوتهای دموکراتیک سوریه متحدین ما که مصروف جنگ با گروه داعشند دوام می دهد.
یکی دیگر از سناتوران از رئیس جمهور می خواهد تا به کانگرس اطمینان بدهد در صورتی که قوای آمریکایی از سوریه خارج شود داعش یک بار دیگر دست به تهاجم نزند. سناتور چک شومر دموکرات نیز از دعوت اردوغان به ایالات متحده خوشنود نیست.
Frankly, it's confounding that President Trump is rolling out the welcome mat to an autocrat who's
جای تعجب است که رئیس جمهور ترامپ در حال فرش را پیش پای یک خودکامه می‌گسترد که اعمال اخیرش متحدین و شریکان ما را تهدید کرده است.
ترامپ در روزی که تهاجم ترک‌ها ماه گذشته آغاز می‌شد، به اردوغان نامه فرستاده و به او گفت که سرسختی نکند و از خود ابله نسازد. اردوغان این نامه را یک به احترامی تلقی کرده و دیدار از قصر سفید را غیر یقینی وانمود کرد. اما به گفته تحلیلگران در میان طوفان از انتقادها در ایالات متحده و بیرون از آن در مورد جنایت جنگی محتمل در سوریه، هر دو رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اردوغان امیدوارند تا علایق طولانی مدت بین ایالات متحده و ترکیه و ناتو تقویت یابد. آلن ماکاوسکی از مرکز پیشرفت آمریکایی نیز یکی از منتقدان دیدار رئیس جمهور ترکیه است.
President Erdogan looks at the landscape in the United States.
وقتی رئیس جمهور اردوغان نگاهی بر سرزمین ایالات متحده می اندازد، او تنها یک دوستی در این سرزمین دارد. اما این شخص برای او مهمتر از هم است، و آن رئیس جمهور ایالات متحده است. ترامپ رهبری را در ترکیه می بیند که با او موافق است، بر دلیل که باشد، ممکن به خاطر طرز دید مشترک است که هر دو به زندگی نگاه می کنند.
ماکوفسکی به صدای آمریکا گفت با وجود نامه ترامپ به اردوغان، او اردوغان را مرد سخت‌سری یافته و می‌خواهد با او یک جا کار کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سر محکمه هند روز شنبه زمین جنجال برانگیز مسجد بابری را در شهر آیدوا به هندوها واگذار کرد و راه را برای ساختن معبد در این شهر در شمال هند باز کرد. 25 سال پیش گروه از تندروان هندو در این شهر مسجد بابری که بنیای از قرن 16 در این شهر بود را ویران کردند و در اعتراض به این موضوع نزدیک به 2000 تن کشته شدند. پیش بینی می شود که این تصمیم سر محکمه هند واکنش های متفاوت را در چند روز آینده در پی داشته باشد. اما پیشوایان مسلمان و هندو در این کشور از مردم خواستند تا با شیوه مسالمت آمیز با این حکم محکمه برخورد کنند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم سحر عظیمی می شنوید.
این موضوع یکی از قدیمی ترین و مشاجره برانگیزترین اختلافات بین هندوها و گروه های مسلمان خوانده می شود که در نهایت 5 قاضی با اتفاق آرا حکم اعطای زمین جایگزین را به مسلمانان دادند.
این منطقه مورد مناقشه به طرف هندوها واگذار شده و از محکمه کشور دادخواست شماره 4 را صادر کرده و فرمان داد که به مسلمانان سرزمین جایگزین اعطا شود.
جدال چندین دهه روی این زمین 2.7 هکتاری در سال 1992 به وقوع پیوست. هنگامی که تخریب این مسجد باعث شورش های وسیع شد و در نهایت باعث کشته شدن 2000 نفر شد. رهبران هندوها و مسلمانان پس از اعلام حکم محکمه از مردم خواستند تا صلح و هماهنگی را حفظ کنند.
سر محکمه کشور گفته است که به جناح مسلمانان باید 5 هکتار زمین جایگزین داده شود و باید توسط دولت مرکزی و دولت فدرال تصمیم گیری شود.
هندوها به این باورند که ملک مورد مناقشه زادگاه راما یکی از مقدسین آنان است و این مسجد بر روی ویرانه های یک معبد هندوها ساخته شده بود.
در قدم نخست میخواهم با هموطنانم بگویم لطفاً از تصمیم با جبین گشاده همراه با حفظ صلح استقبال کنید.
از جانب دیگر نریندرا مودی صدر اعظم هند مردم را به خویشتنداری تشویق کرده و در توییتی نوشته هر حکمی که توسط سر محکمه کشور صادر شود به معنای برد و باخت هیچ جناحی نیست. این حکم به عنوان پیروزی برای حزب بهاراتیا جاناتا یعنی حزب ملیگرای هند تلقی می شود. تدابیر شدید امنیتی در سراسر کشور به ویژه در شهر آیودا اتخاذ شده و گفته می شود 5000 پلیس و نیروهای گشت‌زنی در آیودا مستقر شدند. هندوها حدود 80% جمعیت هند را تشکیل می دهند در حالی که نفوذ مسلمانان 14% جمعیت هند را تشکیل می دهد. از سوی دیگر در یک رویداد تاریخی در پاکستان صدها سیک هندی روز شنبه آمده شدند تا به یک معبد تاریخیشان به پاکستان سفر کنند. این معبد یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی سیک هاست که بر اساس توافق جداسازی هند و پاکستان در سال 1947 در اراضی تحت فرمان پاکستان قرار گرفت.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 باشید.